بزرگوار رو صریح بیان کنیم، خجالت نکشیم، رودرواسی نکنیم، ترس نداشته باشیم. امام مظهر انقلاب بود، امام سخنگوی انقلاب بود، مبین حقایق انقلاب بود.
آرام جان.
ای خمینی که آیت خدای سرمدی، ای خمینی که آیت خدای سرمدی، ای که تو مجدد شریعت محمدی، از قیام تو شد قیام ما، ای امام ما، ای امام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به شما مردم مؤمن و روزدار ایران اسلامی و همه عزیزان معارف جو. در هفتمین روز از خرداد ماه 30 سال پس از رحلت امام خمینی، نگاهی خواهیم کرد به آرا و عقاید پیر خمین در نگاه رهبر انقلاب. امروز درباره همفکری و برخورد افکار و آرا در عرصه‌های اجرایی صحبت می‌کنیم. اما در ابتدا حدیثی در این باره از مولای متقیان حضرت امیر المؤمنین امام علی علیه السلام نقل می کنیم که فرمودند رایزنی کنید تا اندیشه درست متولد شود.
کوشش کنن همه که اختلاف نظر در تحلیل، در برداشت، در تلقی از واقعیت‌ها به کدورت نینجامه، به دعوا نینجامه. خب مثل محیط‌های علمی، دو نفر ممکنه نظرات علمی متفاوتی داشته باشن، این لزوماً به درگیری و مخالفت و دشمنی نخواهد انجامید. خب دو تا نظره. در زمینه‌های مسائل سیاسی و اجتماعی هم به نظرم میرسه که وقتی در چهارچوب‌ها شما متفق و متحدید، اینجور بایستی برخورد کنید، نگذارید به کدورت بیانجامه. بله، کسانی هستند، ممکنه کسانی باشند که از لحاظ اصول و مبانی با شما دشمنی بکنن. خب اون یک مقوله دیگه است، یک بحث دیگری است. اما اختلاف نظر نبایستی به دعوا و به کدورت و خشونت احیانا بیانجامه. امام رضوان الله علیه مکرر، نه به دانشجویان البته، به سیاستمداران و نمایندگان و مسئولان و فعالان سیاسی توصیه می‌کردند، می‌گفتند مثل مباحثه طلبه‌ها رفتار کنید. طلبه ها در هنگام مباحثه گاهی اوقات علیه هم عصبانی میشن، حالا مضمونم میگن به طلبه ها، میگن کتاب تو سر هم میزنن، که البته همچی چیزی نیست، لکن تو بحث دیگه بحث میکنن، داد میکشن، کسی نگاه کنه خیال میکنه حالا اینا دارن مثلا همدیگه رو میخوان تیکه پاره کنن، در حال که نه، مباحثه که تموم میشه بلند میشن با همدیگه میرن آبگوششون رو میخورن، سر سفره میشینن با هم حرف میزنن، با هم دوستن، رفیقن. امام میگفتن سیاسیون چه در مجلس، چه در دولت، چه در حزب جمهوری اسلامی که اون وقت ما داشتیم، یا بقیه عرصه‌های سیاسی، اینجوری با هم رفتار کنن. ممکنه اختلاف نظر هم باشه، بگو مگو هم باشه، اما کدورت و دشمنی رو نگذارید میان بیاد.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام به شما دوستان و شنوندگان عزیز، روزداران گرامی. انشالله که قبول باشه طاعات و عبادات شما. به ما هم دعا بفرمایید. در برنامه آرام جان به این موضوع داریم میپردازیم که در مباحث و صحبت‌هایی که حالا صورت میگیره بین افراد، چه مردم عادی، چه نخبگان، چه افراد متعدد، چرا تضارب آرا بلی و تخریب و خلاصه دو دستگی نباید به دنبالش باشیم در میان این مباحثی که بالاخره همه ما در خانواده ها در جاهای مختلف دوچارش هست.
وقتی که هدف از مباحثه و مناظره و گفتگو رسیدن به حق باشه، رسیدن به تصمیم درست باشه، چه توی مجموعه خانواده، چه تو جامعه، چه توی محیط اجتماعی دیگه کوچکتر از جامعه، اگر هدف رسیدن به حقه نه اثبات خودمون، برای رسیدن به حق لازم اینه که تمام افکار نقاط قوتشون دست به دست هم بدن، هم افزایی بشه، هم فکری و همکاری بشه تا به اون حق مطلوب برسیم و از ظرفیت‌های موجود تمام افراد جامعه برای رشد جامعه استفاده بشه. اما اونجایی که هدف رشد جامعه نباشه، هر کسی در پی اثبات حرف خودش باشه، بگه من درست میگم دیگری غلط میگه، ولو شده با مغالطه، با کوبیدن دیگران، با رد کردن دیگران بدون دلیل، با تخریب دیگران، در پی اثبات خودش برمیاد. این به حال جامعه مفید نیست، مضر و ریشش هم همون خودمحوری و اثبات حرف خودش بدون اینکه حالا آیا داره حق رو رعایت میکنه یا نه هستش.
امام می‌فرمودن که در مباحث طلبگی افراد خیلی بر سر اون موارد علمی بحث‌های آنچنانی می‌کنن، اما وقتی که تمام میشه خیلی هم با هم دیگه رفیقن. واقعا توی مباحث سیاسی اجتماعی باید چیکار بکنه که به این ظرفیت و به این حد برسه؟
من فکر می‌کنم که بستگی به اون غرض و غایت و هدف صحبت‌ها و گفتگوها داره. تو مباحثه چرا اینقدر بحث‌ها جدی، گاهن صدا بالا میره و جدیت به خرج داده میشه در گفتگوها و مباحثات؟ خاطر اینکه هدف از مباحثه مثلا اثبات یا عدم اثبات این مطلبه و اصلا مهم نیست که من این مطلب دارم میگم یا مطلب را دوست من داره میگه. لذا بحث‌ها خیلی جدیه. خارج از مباحثه یعنی خارج از محل بحث روی اون مطلب. خب دیگه معنی نداره که باز ما جدیتی بخوایم به خرج بدیم، چون اون مطلب داشته دیگه تمام شد رفته. الان مطلبی دیگه رفاقتمونه، لذا جای این صحبت ها نیست. تو مباحث سیاسی، اقتصادی و هر بحث دیگه هم اگه همینطور باشه، یعنی وقتی محل بحث یه هدف خاصیه، در راستای اون هدف خاص جدیت به خرج داده میشه بدون اینکه حالا نگاهی به اثبات حرف خودمون از این جهت که من دارم این حرفا میزنم، بدون اینکه نگاه به این باشه، سر حق مجادله بشه، صحبت بشه، جدیت به خرج داده بشه. خارج از اون بحث دیگه دلیلی باقی نمیمونه برای جدیت که حالا بگیم که این اتفاقات میفته. لذا بعدش رفاقت، همدلی و اتحاده.
پس باید در واقع یک چارچوب منطقی حاکم باشه که تو هر مبحثی اگر به یک نقطه اقناع و در واقع اثبات موضوع رسیدیم، همین ما در واقع اون رو بپذیریم. انشالله که به این بالندگی و پویایی برسیم در جامعه خودمون. تشکر از شما دوستان شنونده، انشالله که موفق باشید. ادامه برنامه رو بشنوید. خدا نگهدار.
همراهان برنامه آرام جان، امروز قصد داریم به بررسی نکات مثبت و منفی در تجارب آرا بپردازیم. در این باره این سوالات مطرحه که چه باید کرد تا در محیطی آرام و تخصصی همه بتونن نظرشون رو در چارچوب اخلاق، منطق و ادب با حفظ اصول و ارزش‌ها بیان کنن و اینکه تجارب آرا چه پیامدهای مثبتی داره. دکتر صادق کوشکی، استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت دوستان شنونده. انشاءالله که طاعات و عبادات اونها در این ماه مبارک قبول درگاه احدیت باشه و در ضمن ادای احترام میکنیم به روح بلند و ملکوتی حضرت امام. حضرت امام اون یک کسی که سالهای سال از عمر ارزشمند خودشون رو در فضای علمی حوزه‌های علمیه گذرونده بودن و به عنوان یک پژوهشگر و استاد و استادی هم که محققانه تدریس میکردن و فضای کلاس‌هایشون خیلی شاید متفاوت تر بود با کلاس‌های دیگه، چه در جایگاه تحصیلی و تعلیمی و چه در فضای رهبری جامعه، به جد اعتقاد داشتن به اینکه جامعه نمیتونه جامعه تک‌صدایی باشه. یعنی اینکه طبیعی است در جامعه‌ای که درش میلیون ها افراد وجود دارن، حالا در مقطعی که حیات مادی و ظاهری از حضرت امام بود حدود 40 میلیون نفر و در روزگار ما مثلا 80 میلیون نفر، امام اعتقاد داشتن نمیشه در یک مملکت 40 میلیونی ما توقع داشته باشیم که همه نخبگان، همه کارشناسان یک گونه سخن بگن، بلکه به تعبیر امام اینکه این اختلاف نظرهای کارشناسی و امثال هم میتونه حتی موجب برکت و رحمت باشه، به شرط اینکه این اختلاف نظرهای کارشناسی با جدیت و در فضای پیدا کردن راهکار برای مشکلات کشور انجام بشه. اما در مقام تصمیم سازی، این تصمیم سازی باید یگانه باشه و همه این تصمیم رو بپذیرن، متحد باشن. در واقع تعبیر امام که مرتب از وحدت کلمه سخن میگفتن این نبود که همه یک گونه سخن بگن، بلکه در اصول همه بایستی متحد، هماهنگ و مخصوصا در برابر دشمنان باید این هماهنگی حفظ بشه. اما در عرصه‌های کارشناسی امام بسیار بدیهی میدونستن که برای یک مسئله ممکنه راه حل‌های متفاوتی باشه و بایستی با گفتگو و بحث و در واقع تار نظرهای علمی بهترین راهکار و بهترین خروجی پیدا بشه و اون وقت بر سر اون مطلب دیگه اتفاق نظر و اتحاد و به تعبیر خود ایشون وحدت کلمه باشه.
صدایی که از طلبه ها تو مدرسه بلند میشد دنبالش هیچ ابدا اثری از خصومت نیست. دو تا رفیق، دو تا دوست هستن سر یه مسئله علمی، میرسد کار به اونجا که این فریاد سر میزند، اون فریاد سر میزند، لیکن به مجرد این که مباحثه تمام شد همون دوتا برادرم که بودن، همون دوتا دوستم که بودن، هیچ ابدا دیگه دنباله ندارد که اون مطلب ها رو گفتن، این مطلب ها ما با هم دعوا داریم، مطالب با هم دعوا دارد، مسائل که تر میشن این مسائل با هم اختلاف دارن، اما اونهایی که مسائل رو تر میکنن مسائلشون باید با هم اختلاف داشته باشن، نه خودشون، خودشون دوست و رفیق و برادر، ولی مسائل را باید تر بکنند و اشکال دارند بکنند و تر بکنند مسائلی که روی مسائل اسلام است، روی مسائل کشور است، و اون مقداری که میتوانند بررسی بکنند و اون مقداری که قدرت دارند نظر بدند. لیکن بعد از این که مجلس تمام شد، همونطوری که بعد از این که مباحثه طلبا تمام شد می‌نشینن با هم چای می‌خورن در رفیق و دوست هستن، این هم همینطور باشه.
ای روح بلند عارفان، فریاد رسای این زمانه، با نام تو نامه رهایی روان به هر کرانه،
گردید روان به هر کرانه.
خوبان معارف جو، امروز از شیوه همفکری و تعامل افکار مختلف در جوامع بحث کردیم، راهبردی که امام خمینی رحمت الله علیه بسیار بر اون تاکید می‌کردند و سیاستمداران و مدیران و مسئولان رو به اون دعوت می کردن. امیدوارم این موضوع مورد پسندتون قرار گرفته باشه. تا فردا عصر و تقدیم برنامه‌ای با موضوع تکلیف مداری از منظر امام راحل، شما رو به خدای بی همتا می سپاریم.
این قرن به نام تو مزین، گردید دگر همه فسانه، از نام تو شعر و عشق و عرفان، زد بر دل عاشقان جوانه، از نام تو شعر و عشق و عرفان، زد بر دل عاشقان جوانه.
رادیو معارف دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت،
چون بهار شوق ما از شکوهت آیه آیه گفتن است.
قرآن نور است، قرآن هدایت است،
قرآن بیان است، تبیان است.
غرفه های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز، هممیهنان گرامی که همراه هستید با رادیو سراسری معارف. افتخار داریم امروز هم با تقدیم برنامه غرفه های نور از محل برگزاری 26مین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم از مصلی امام خمینی رحمت الله علیه در خدمت شما بزرگواران باشیم. همونطوری که میدونید نمایشگاه امسال شعارش هست قرآن چلچراغ هدایت. انشالله که ما هم در زندگیمون توجه داشته باشیم به این نکته و بتونیم انشالله قرآن را در لحظه لحظه زندگیمون جاری بکنیم.
سپید و نورانی در آسمان جاری، پیام نو دارد کتاب بیداری.
ممنون که با ما همراه هستید با برنامه غرفه های نور. همونطوری که مستحضر هستید ما در برنامه های مختلفی که در خدمت شما شنوندگان عزیز بودیم به غرفه های مختلف سری زدیم، با آثار و محصولاتی که امسال در نمایشگاه عرضه شده آشنا شدیم، با فعالیت های قرآنی که در طول سال توسط مؤسسات و نهادها برگزار میشه بیشتر آشنا شدیم. امروز هم میخوایم در خدمت جناب حجت الاسلام علیزاده، مسئول دفتر معاونت فرهنگ اجتماعی حوزه علمیه خراسان باشیم. حاج علیزاده سلام بر شما، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم از سلام و ادب دارم خدمت شما و کلیه شنوندگانتون.
خیلی متشکرم. حاج علیزاده، ما خب توی این برنامه راجع به فعالیت‌های قرآنی صحبت می‌کنیم. ابتدا از شما درخواست می‌کنم که راجع به فعالیت‌ها کمی برام صحبت بفرمایید، ما آشنا بشیم تا انشالله بریم سراغ آثار و محصولاتی که برای نمایشگاه 26 ما آوردین.
ممنونم. ما به نمایندگی از حوزه علمیه خراسان و با هدف تعمیق فرهنگ قرآنی و الگوسازی برای رفتار و سبک زندگی قرآنی، ارتقا و تبیین هرچه بیشتر جایگاه قرآن کریم در جامعه و تلاش در جهت محجوریت زدایی از معارف قرآن کریم و معرفی استعدادها، ظرفیتها و توانمندیهای طلاب حوزه علمیه خراسان در این نمایشگاه شرکت کردیم و برنامه‌های متنوعی رو داریم که میشه از این برنامه‌ها به ارائه پایان‌نامه‌ها، مقالات، کتب و نرم‌افزارهای قرآنی طلاب حوزه علمیه خراسان اشاره کنیم که ما در این رابطه 250 تا پایان‌نامه در زمینه قرآن اطوت آوردیم که علاقه‌مندان به قرآن و دانشجویان و طلابی که تحقیقات پایانی دارن و میخوان مقالات و پایان‌نامه‌هاشون رو ارائه کنن میتونن از این مقالات و پایان‌نامه‌ها استفاده کنن. ما معرفی خادمان و مفسران قرآنی حوزه علمی خراسان رو داریم، معرفی توانمندی های قرآنی طلاب و فضلای حوزه علمی خراسان در زمینه قرآن اطوت رو داریم و معرفی گروه ها و فعالیت های جهادی طلاب در مناطق محروم و خصوصا حاشیه شهر مشهد و این فعالیت های جهادی این عزیزان در مناطق محروم و ایام اربعین، ایام تبلیغی که اعزام میشن، که ما در حوزه علمی خراسان بیش از 120 گروه جهادی داریم که به فعالیت مشغول هستن و جهت ترویج فرهنگ قرآنی در میان کودکان و نوجوانان از سوره های نور، لقمان، انسان، حجرات و برگزاری مسابقه نور الثقلین رو داریم، از کتاب چهل حدیث ویژه پدران و مادران و جوانان که به قید قرعه به 8 نفر از کسانی که برگزیده میشن جوایزی رو اهدا میکنیم. در این چند روز نمایشگاه 3 تا نشست تخصصی پیش بینی کردیم با عناوین خانواده قرآنی، الگوی جامعه اسلامی و تبیین سیره زندگی اهل بیت علیه السلام و سبک زندگی اسلامی از منظر قرآن و اطاعت، که در خدمت اساتید حوزه و دانشگاه انشالله هستیم و این نشست در بخش حوزوی برگزار خواهد شد.
انشالله. استقبال چطور بوده از غرفه شما در نمایشگاه قرآن؟
الحمدلله با فعالیت‌های گسترده و متنوعی که داریم استقبال بسیار خوبی بوده. ما روزانه بیش از 1000 نفر در مسابقات قرآنی ما چه در چهل حدیث و چه در شمیم وحی شرکت می‌کنند و به قید قرعه به این عزیزان جوایزی اهدا میشه.
این مسابقات مختص نمایشگاه هستش یا این که کسانی که
عموم مردم با احادیث اهل بیت آشنا بشن و با معارف قرآنی بیشتر آشنا بشن طراحی شده و با همین هدف این مسابقات برگزار میشه.
خب راجع به سایر فعالیت‌های قرآنی برای ما بفرمایید. با توجه به اینکه در نمایشگاه قرآن کریم هستیم و طبیعتاً شما مهمترین و شاخص‌ترین برنامه‌های قرآنی که در طول سال انجام میدید رو به نمایشگاه آوردین. آثار و محصولاتی که عرضه کردین راجع به هم غرفتون هم این آثار برای ما توضیح بفرمایید. خواهش می‌کنم.
خدمتتون عرض کنم در حوزه علمی خراسان بعد از انتصاب حضرت آیت الله عاملی توسط مقام معظم رهبری جهت پیاده سازی انتظارات مقام معظم رهبری و رسیدن به حوزه انقلابی ما 7 قرارگاه در حوزه علمی خراسان راه اندازی شده که زیر مجموعه این 7 قرارگاه هیئت‌های اندیشورزی هست که مشغول به فعالیت هستند و مدارس تخصصی. اون چی که مربوط به بحث قرآن میشه راه اندازی مدرسه تخصصی قرآن و اطرت کانون مطالعات تفسیری، کانون صحیفه سجادیه و کانون نهج البلاغه‌ای که در حوزه علمی خراسان رو اندازی شده و ما در حوزه علمی خراسان قرآن رو به اگر از مباحث جانبی به متن درسی حوزه اضافه کردیم. در هر پایه طلبه موظفه که قرآن رو با روی کرده مثلا در از پایه اول تا پایه هفتم به صورت تجویدی، صرفی، نحوی، بلاغی و در پایه های 7 به بالا به صورت تخصصی تفسیر قرآن کریم رو کار میکنن.
درسته. خب اتفاقای خیلی خوبی در زمینه قرآن کریم در حوزه فعالیت های شما افتاده و طبیعتاً میتونه این آثار در بیرون بازتاب خیلی خوبی داشته باشه از باب اینکه حالا کسی علاقمند باشه بخواد این مباحثی که راجبش پژوهش و تحقیق شده رو استفاده بکنه بخواد دسترسی به اون داشته باشه. نحوه دسترسی به این کارهایی که اتفاق افتاده به چه نحوی است؟
چکیده پایان‌نامه های ما در سایت حوزه علمی خراسان حوزه kh.com بارگذاری میشه و میتونن اینها با ارتباط تلفنی با معاونت پژوهش ما این پایان‌نامه ها رو دسترسی پیدا کنن و میتونن حتی تلفنی هم اگر بخوان راهنمایی بگیرن با شما تلفن 3-281-18 تماس حاصل بفرمایند و با معاونت پژوهش ما ارتباط برقرار کنن و از پژوهش‌های قرآنی که انجام شده استفاده نمایند. علاقمندان میتونن به سایت حوزه علمی خراسان hozekaish.com مراجعه کنن و یا با شماره تلفن 3-281-18 تماس حاصل فرمایند و با معاونت آموزش ارتباط برقرار کنند و از این پژوهش‌های قرآنی ما استفاده کنند. البته چکیده اینها تو سایت ما بارگذاری شده ولی اگر بخوان از خود متن استفاده کنند میتونن به خود مرکز مدیریت حوزه علمی هم مراجعه فرمایند و اینا در دسترسشون قرار میگیره تا بتونن استفاده کنن.
بسیار عالی. خب راجع به فضای مجازی هم برای ما بفرمایید و دیجیتالی کردن آثاری که در اختیار دارید. خب طبیعتاً امروزه کتاب‌های الکترونیکی یکی از موضوعاتی هستش که در کنار کتاب‌های کاغذی علاقمندان خاص خودش داره. در این حوزه چه کارهایی انجام شده؟
الحمدلله این دو سال اخیر کارهای بسیار خوبی نسبت به مباحث قرآنی خصوصاً مباحث جدید و علوم روز که بحث دیجیتالی و اینا مطرحه و حوزه علمی خراسان انجام داده. زیر مجموعه همین مباحث قرارگاه هایی که گفتیم هیئت های اندیشورزی طراحی شده، حوزه هنری هست که اخیراً افتتاح شده در حوزه علمی خراسان که کلن کارشون همین پیاده سازی مباحث قرآنی و معارف اهل بیت به صورت دیجیتالی و ارائه به عموم مردم.
بسیار خب. جناب حجت الاسلام علیزاده مسئول دفتر معاونت فرهنگی اجتماعی حوزه علمی های خراسان، تشکر میکنم از شما از حضورتون در برنامه غرفه های نور و برای شما آرزو موفقیت دارم.
ممنونم. همچنین التماس دعا دارم و انشالله که بتونیم با همه این زحماتی کشیده میشه قدمی مثبت در مهجوریت زدایی از قرآن کریم برداریم.
اینجای باغ پرگله، نرگس و سرف و سنبله، ذکر داره، دعا داره، عطر خوش خدا داره. باغ بزرگ قرآن میوه داره فراوان، درسای جاودانه داره برای انسان.
من توصیه میکنم باز هم به جوانان عزیزمون با قرآن انس بگیرید، با قرآن مجالست کنید. و ما جالس احد هذا القرآن الا قام عنه بزیادت و نقصان، زیادت فی هدن و نقصان فی عما. قرآن اینجوریه، هر باری که شما با قرآن نشست و برخاست کنید، یک پرده از پرده های جهالت شما برداشته می شود، یک چشمه از چشمه های نورانیت در دل شما گشایش پیدا می کنه، جاری می شه. انس با قرآن، مجالست با قرآن، تفهم قرآن، تدبر در قرآن، اینا لازم.
حالا به باغ قرآن قدم بذار با وضوع، آینه دلت رو روشن کن از نور او. حالا به باغ قرآن قدم بذار با وضوع، آینه دلت رو روشن کن از نور او.
ممنون که با ما همراه هستید با برنامه غرفه های نور از محل برگزاری 26مین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم. در این لحظه دعوت میکنم گزارش همکارم سرکار خانم محمد پناه را که با بازدید کننده های نمایشگاه صحبتی کردن به اتفاق بشنویم. برمیگردیم، در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام ویژه خدمت همراهان گرانقدرم در برنامه غرفه های نور. شنونده گزارش ما هستین از 26مین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم در مصلی امام خمینی تهران. میخوام گفتگو کنم با چند نفر از عزیزانی که اومدن به این نمایشگاه و دیدن کردن از بخش‌های مختلف اون. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، وقتتون بخیر باشه، طاعات و عبادات قبول بشه ان شاء الله.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستیم.
خیلی متشکرم خانم. از نمایشگاه دیدن کردین، نمایشگاه امسال رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
الحمدلله نمایشگاه بسیار خوبی بود، بخش‌های مختلف و متنوعی داشت، از جمله بخش دانشگاهی و حوزوی و بخش جهاد دانشگاهی و اینها که حالا بیشتر سر و کار ما با این بخشا بود. خیلی خوبه ولی جای ارتقا هم داره، بخش جای این داره که مخاطبین رو بیشتر جذب کنه، جذابیت های بیشتر قرآنی رو توی نمایشگاه ایجاد بکنه و حالا حمایت بکنه از جوانایی که میتونن توی این راستا کمک کننده باشن.
و خانم نظر شما چی هست؟
نمایشگاه امسال خوب بود ولی یه کمی اطلاع رسانی ها باید قوی تر بشه. میسری افراد هستن که اصلا اطلاع رسانی نشده و اطلاع ندارن از شروع نمایشگاه. انشالله اطلاع رسانی ها بهتر بشه. ولی داخل نمایشگاه غرفه های خیلی خوبی هست، آموزش های جالبی برای بچه ها هستش و غرفه آموزشی هستش. اتفاقا من یه غرفه رفتم که آموزش قرآن به نوزاد و کودک بودش، خیلی مطالب جالبی هستش.
از چه غرفه های بیشتر دیدن کردیم؟
غرفه آموزشی، آموزش قرآن قبل از تولد بود، آموزش به کودکان و جوان.
و شما؟
بیشتر بخش دانشگاهی و حوزوی و بخش جهاد دانشگاهی و اینها.
به نظر شما نمایشگاه قرآن چطور میتونه در ترویج فرهنگ قرآنی توی جامعه موثر باشه؟
متاسفانه تبلیغات قرآن فقط به توی طول سال یکی نمایشگاه قرآن هستش و یکی مسابقات بین‌المللی قرآن کریم، ولی در صورتی باید باشه که در طول سال چندین بار معرفی کنن قرآن و نمایشگاه قرآن داشته باشن. ترویج قرآن توی سطح کشور و طول سال باید زیادتر از این باشه که بخواد دو بار تو طول سال باشه.
بسیار متشکرم که در این گزارش ما رو همراهی کردید. براتون آرزوی توفیق و سربلندی داریم.
بخش گزارشی را تقدیم حضور شما کردیم. تشکر از سرکار خانم محمد پناه که زحمت تهیه این بخش را کشیده بودند. ممنون از شما شنونده های عزیز که تا این لحظه همراه ما بودید. به پایان برنامه غرفه های نور رسیدیم. انشاءالله فردا هم توی همین ساعت ها در خدمت شما هستیم از محل برگزاری 26مین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم و برنامه دیگر را تقدیم حضور شما بزرگواران می‌کنیم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
نجم و سمر
ولی تشکر میکنم از همراهی شما خوبان شنونده، مردمان شریف ایران عزیز که همچنان با ما همراه هستید. با رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت با افتخار در کنار شما بودیم در نوبت عصرگاهی و ضمن خداحافظی دعوت میکنم شنونده برنامه زنده طعم رمضان باشید که به مدت 60 دقیقه تقدیم حضورتون خواهد شد.
سوال اول رو میپرسم.
گزینه علی
کنم گزینه دو باشه.
گزینه اول آیه 5.
این سوال رو ابتدا گروه صالح جواب بدن، بعدم گروه ایمان، ببینیم چی میشه. لطفاً گوش کنید.
طعم رمضان.
ماه ماه عاشقی است، ماه نور و آیه ها، روشنی را پیش کن.